اخره استعمال و کاربردش در قرآن 250 نوبت، 95 نوبت در ضمن اخره و تأخره و استأخره و آخر و آخرین و اخرا و اخر این هفت ماده و 155 نوبت در ضمن آخر و آخرین و آخرت که 115 نوبتش درباره آخرت است و بحث ما فعلا درباره همین کلمه اخیر است، آخرت. آخره وصف اسم فاعل مفرد مؤنث است، وصف است، باید ببینیم موصوفش چیه. آخره اون چیزی که آخر است، یعنی اول نیست. در قرآن این وصف برای چیست؟ در چند آیه موصوف این رو الدار، دار یعنی خانه، دار معین فرموده. در این 115 مورد، در 7 مورد لفظ الدار آمده. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، بقره آیه 94. ولد دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون، انعام 32. و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اعراف 169. و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، آیه دیگر تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این دو آیه در قصص، اولی 77 دومی 83. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، عنکبوت 64. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، احزاب 29. البته دو مورد هم این الدار که موصوف است و الاخرت صفتش، به عنوان مضاف اضافه شده به آخرت، گفته شده دار الاخره، نه الدار الاخرتو، دار الاخرتی. ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، یوسف 109. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، ولدار الاخرته خیر، نحل 30. این 7 مورد به عنوان موصوف و 2 مورد به عنوان مضاف، و البته این همون موصوفی است که مضاف واقع شده، که مثلا المسجد الجامع، ولی اضافه میکنیم میگیم مسجد الجامع، المسجد الجامع، اما اضافه میکنیم میگن مسجد الجامع. اینجا هم الدار الاخره است، گفته میشود دار الاخرته. پس هر دو به یکی برمیگرده، میشه 9 مورد. و در یک مورد یا به یک تعبیر 2 مورد که عرض می کنم، در یک مورد موصوف را نشأه قرار داده است، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، عنکبوت آیه 20. و این که این رو 2 مورد حساب می کنیم، چون جای دیگر سوره نجم آمده و ان علیه النشأة الأخرى، اونجا آخرت نیامده، اخرى آمده، لذا جز این حساب نمیاریم و میاریم به بیانی که بعد انشاءالله عرض میشه. و ان علیه النشأة الاخرى، نجم 47. در این چند مورد، 7 مورد دارالآخره، حساب کنید 9 مورد، با این نشأه 10 مورد، معلوم میشه آخرت صفت برای چیست. و بعضی جا هم موصوفش نیامده اما معلوم چیه، حیات دنیا در برابر آخرت واقع شده، حیات دنیا قهرن میشه حیات الاخره، ولی موصوف در قرآن ذکر نشده، مقابله شده بین حیات دنیا که در دنیا حیات آمده، الحیات دنیا بعدش آخرت آمده، معلوم میشه موصوف اونجا حیاته. حالا دار یا نشأت یا حیات موصوف است برای این صفت. پس تا گفتن آخرت یعنی دار آخرت، آخرت نشأه آخرت، آخرت حیات آخره. ولی چند موردی داریم که از این مسیر خارجه، اون چند مورد رو باید ببینیم. یکی در سوره اسراء، فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، اسراء آیه 7. این اصلا مربوط به آخرت قیامت نیست، مربوط به یک وعده است که به بنی اسرائیل شده. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، مرتین گفته شد، ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما، فساد دفعه اول، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الکره علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره. این وعد آخرت در برابر وعد اولاست و هر دو بیانگر لتفسدن فی الارض مرتین، دو نوبت در زمین فساد میکنید. وعده نوبت اول که شد چنین و چنان، وعده نوبت آخری که شد چنین و چنان. پس این مربوط به دو نوبت فساد بنی اسرائیل، هیچ مربوط به آخرت یعنی قیامت نیست. هفتم از سوره اسراء بود. یکی هم باز 107 از سوره اسراء، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا و قلنا لبنی اسرائیل اسکنوا الارض. وقتی فرعون را با اتباع از بین بردیم و غرق کردیم، به بنی اسرائیل گفتیم حالا زمین در اختیار شما، حالا آقایی و حکومت زمین مال شما. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. در این وعد الاخره مفسرین اختلاف دارن، مراد وعده آخرت یعنی قیامت، که وقتی قیامت برپا شد همه را جمع بندی میکنیم و حاضر میکنیم، یا نه فاذا جاء وعد الاخره اشاره به آیه 7 سوره اسراء که الان گفتیم بنی اسرائیل حالا باشید ولی شما یه فساد دومی خواهید کرد و در اون وعده گوشمالی خواهید شد و از این بلاد خارج خواهید شد و به اسارت شما را میبرند. فاذا جاء وعد الاخره نظر به این آخره دو وعده‌ای بوده که قبلا در سوره اسراء در اوائل گفته شد، کمان که علامه طباطبایی دام ظله این رو اختیار میکنند، تقویت میکنند. پس این مورد هم مانند مورد بالا مربوط به آخرت قیامت نیست، اولیش قطعا، دومیش هم علل احتمال القوی. آیه 107 سوره اسراء. سوره سبع، و له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. آیه 1، ممکنه در ذهن یه چیزی بیاد آخرت مراد قیامت نباشه، ولی یه احتمال بدویست و زود از بین میره. مسلم مراد آخرته، یعنی مقابل دنیا قیامت. الان ما فی السماوات و الارض مال خداست، حمد در برابر اینها برای خدا، و له الحمد فی الاخره، و حمد خالص است برای خدا در آخرت. در اینجا بعضی را حمد می کنند روی گمراهی و روی نرسوندن نعمت را به مصدر و ریشه اصلیش، بعضی را حمد می کنند. اما وله الحمد فی الاخره، لهو مقدم شده برای اختصاص. اختصاصا حمد مال اوست در آخرت، گرچه در دنیا بعضی مسیر حمد را انحراف می دهند، اونم مال آخرت بلا کلام. پس دو مورد تا به حال پیدا کردیم که آخرت مراد دار آخرت نیست. مورد دیگر، ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، سوره صاد آیه 7. اینا مسلم مال قیامت نیست، تصریح شده. ما توحید رو چیز تازهی داریم از شما میشنویم، حرکت کرده در قلب حجاز مکه ندای توحید سر میدی. ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، در این ملت آخری که با اونا ما هم طبقه بودیم، اینا همه در شرک بودن، همه در بت بودن. ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، در این گروهی که ما به اونها نزدیک بودیم و ملت آخر بودن و منقرض شدن، اینها درشون شرک بود، توحید نبود. معلومه ملت اینجا مراد گروه و دیگه نظر به دار آخرت نیست. پس این سه مورد. نه مخواستم میگم آخرت به چی صفت باشه، اینجا دار نیستش کنون میشه. فلله الاخرت و الاولا، سوره نجم آیه 25. ابتداعا ممکنه به ذهن زده بشه برای خداست آخر امور و اول امور، ممکنه هر دوش در دنیا باشد، ولی نه، راجع به آخرت در مقابل دنیاست. این تعبیر الدنیا و الاخره، الاولا و الاخره تعبیر قرآنه، منتاش دنیا و آخرت خیلی زیاد، اما الاولا و الاخرا کمه، دو سه مورد بیشتر به کار برده نشده و باز مراد دنیا و آخرته. فلله الاخرت و الاولا، یعنی فلله نشأت الاخره و نشأت الاولا، یا الدار الاخره و دار الاولا. وقتی نگاه میکنیم کمل الانسان ما تمنا، امل الانسان ما تمنا آیه قبلش، خیال میکنه هر چرا آرزو بکنه انجام میده، نه اینطور نیست، اینقدر مختار و مرید نیست. فلله الاخرت و الاولا، اونی که اراده اش تامه و هر چه بخواهد واقع می شود، چه در دنیا چه در آخرت، خداست. فلله الاخرت و الاولا، نه دیگران. بذار اینجا مال آخرت. فاخذه الله نکال الاخرت و الاولا، نازعات آیه 25. اینجا چرا بحث واقع شده؟ خدا فرعون را در برابر مقاله سوءش انا ربکم الاعلا مؤاخذه کرد. فاخذه الله نکال الاخرت و الاولا، خدا او را اخذ کرد، عقوبت کرد، به نکال و عقوبت هم آخر هم اول. این آخر و اول مراد چی؟ نکال الاخرت و الاولا یعنی در دنیا به اغراق، در آخرت به احراق. خدا او را در دنیا غرق کرد و در آخرت سوزاند، یعنی می سوزاند. این احتمال داده شده و تفسیر هم شده به این معنا. بعضی هم تفسیر کردن نه، نکال الاخره، اون کلمه آخری که گفت انا ربکم الاعلا، و اون کلمه اولایی که گفت ما علمت لکم من اله غیری، اول جاده رو صاف کرد که من سراغ ندارم اله دیگری غیر خودم، بعد دیگه صاف گفت انا ربکم الاعلا، اصلا با ظرف قاطع. حالا که میدان براش باز شد، حالا که به حرف اولش اعتراض نکردن، گفت انا ربکم الاعلا. اینجاست فاخذه الله نکال الاخرت و الاولا، خدا عقوبتش کرد هم به کلمه اولش هم به کلمه آخرش. و احتمالات دیگر که باز راجع به جرم فرعون، جرم اولش و جرم آخرش، جرم اولش معصیت، جرم آخرش رسیدن به طغیان و اینها، ولی خود مفسرین معترفن که این احتمالات ضعیفه و احتمال قویتر همون دنیا و آخرته. پس در اینجا نمیخوام بگیم قطعا این آخرت مراد قیامته، اما احتمال قویش قیامته. سوره لیل و ان لنا للآخرت والاولا آیه 13، اینم ولو یه احتمال بدوی بیاد که آخرت قیامت نباشد، ولی با مختصر تأملی مراد قیامت آخرت و اولا، دنیا و آخرت مال ماست. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولا، یه احتمال ضعیف بیاد که اول امر بشر و آخر امر بشر در این دنیا با ماست، یه احتمال ممکنه در ذهن بیاد، ولی روی دعب قرآن نه، و ان لنا للآخرت والاولا همون احتمال قوی بلکه متعین همون آخرت. سوره زها آیه 4، وللآخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو پیغمبر بهتر است از اولا. بعض مفسرین احتمال دادند این معنا را که عاقبت کار تو بهتر از اولشه، اول مشقت باره، ولی نمیدانی چه ملت عظیمی خواهی داشت و چه نام گسترده‌ای و چه مطالب روح پذیر استقبال شده‌ای. وللآخرت خیر لک من الاولا، ممکنه به این آیه بعضی ها تشبث بکنن که بگن بله آخرت برای غیر قیامت کاربرد داره در این سوره زها، ولل آخرت خیر لک من الاولا، چون این احتمالات را، این احتمال را بعضی از مفسرین از جمله بیضاوی داده اند، ولی خود اونها میگن نه، باز مراد آخرت و مقام محمود در قیامت است برای پیغمبر. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت مقام تو خیلی بالاتر از این هاست و اون بهتر است برای تو از اولا. ولسوف یعطی که ربک فترضا، خدا به تو اونقدر بدهد که خرسند شوی. وللآخرت خیر لک من الاولا. ولذا علامه طباطبایی دامظله همین احتمال قیامت رو ذکر کرده و دیگه احتمالات دیگر ذکر نکرده و رد شده که نه، مسلم باید همون آخرت باشه. خب در میان 115 مورد چند موردش که مسلم مال دنیاست، مثل همون وعده بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین، دو نوبت مال اوناست. سوره سادم که تصریح کرده ملت آخرت، یعنی ملتی که اخیراً منقرض شدن، و اما بقیه جایی که محتمل باشه فقط سوره زهاست که تفسیری در باش آمده و یکم سوره نازعات. در 115 مورد دو نوبته که احتمالی داده میشه درش، دو نوبت، ما بقیه دیگه قابل احتمال نیست، یا متعین است 3-4 نوبته، 3-4 مورد که متعین است مال دنیاست، فساد بنی اسرائیل یا ملت آخره است و امثال اینها، اما ما بقیه 100 و چند مورد صریح درباره آخرت در برابر دنیاست، آخرتی که بعد از نفخ صور است، آخرتی که بعد از مرگ جمیع موجودات جنداره، آخرتی که بعد از اذا الشمس و کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال عطرت و اذا الوحوش و حشرت و اذا البحار و سجرت، بعد از اینکه دستگاه طبیعی به هم میخورد این نظام، نظام دیگر میشود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، اون روزی که لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله، اون روزی که لا یتکلمون الا باذنه، سخن گفتن در اختیارشون نیست، لا تسمع الا همسا، فقط آهسته یک صدایی گاهی با هم دیگر بدون اذن حق سخن ندارن، قیامت مراد اینه. و صد و چند مورد صریح در این باره، صریح که دیگه جای احتمالش نیست و از نظر منطق اسلام و مسلمین جای احتمال ضعیفش هم نیست، احتمال نیم درصدش هم نیست. بعد اگر ببینیم گفته شود اگر این نظام تقوا و نظام احسان و نظام ایمان عمل شود، انسان یقین به آخرتش هم داشته باشد، یقین یعنی یقین به پایان کار، یعنی در دنیا مظفر میشه. اگه این رقم بحثا بیاد که آخرت بره، یعنی پایان کار در دنیا، اول باید فکر اون گوینده رو خوند. این فکر، فکر مادی است، یعنی از این دیوار دنیا اون طرفتر نفوذ نداره، نه به مبدع نفوذ دارد و نه به آخرت. اگه مبدع باشه یعنی نظام حاکم بر طبیعت، اگه آخرت باشه یعنی عاقبت امرتون در کارتون، در کارتون آخرش خوش میشه، یه قدی صبر کنید آخرش خوش میشه. این مسلم فکر مادی است، فکر توحیدی و فکر الهی نیست. اینجا جایی است که از یک آیه سوره زها ولل آخرت و خیر لک من الاولا که یک مفسری یا چند مفسر احتمال دادن که اونجا قابل احتمال هست، پایان کار تو بهتر از اول کارته، یعنی امت تو گسترده خواهد شد و مطلب تو قلمرو به قلوب را تسخیر خواهد کرد. این رو انسان بگیره بگه پس آخرت یعنی اگه به این نظام عمل شد عاقبت خوشی بشر خواهد داشت. قطعا فکر مادی بدون هیچ تردید، قطعا فکر از وحی استفاده کرده نیست، و اون کسی که اینجا رو منکر بشه مبدع رو منکر خواهد شد. و تلاعب با الفاظه موضوع آخرت داد میزن کما تموتون تبعثون، کما تنامون تموتون و کما تستیقظونه تبعثون، همینطور که میخوابید میمیرید و همینطور که بیدار میشید زنده خواهید شد. حتی عرب ها میرو خوب فهمیدن، استخوان آورد فشار داد مقدرش کرد به خاک، من یحیل ازام و هی رمیم، این استخوان پوسیده رو کی میاد دو مرتبه مبعوثش کنه؟ قل یحیی هر لذی انشاها اول مره، اونی که از اول از این ذرات جهان این استخوان را ساخت قدرتش از بین نرفته، باز از همین ذرات میسازد. این مطلبی نیست که ما بخوام دیگه آمار 115 تای آخرت رو برداریم و بعد ببینیم در یک موردی در سوره زها یه کاربرد این رقم داره به احتمال، نه به تسلیم. بعد صد و چند مورد که قطعی است و نفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون، دمیده می شود در صور و اذا القبور بعثرت، قبرها شکافته میشه. بگن بله قبرهای خوابهای اجتماعی و تخدیرات اجتماعی، بازیگری با الفاظه. او داره میگه من یحیی العظام و هی رمیم، کی استخوان پوسیده رو زنده میکنه؟ قل یحیی هر لذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم، و اونی که بالای قبرها میامد میستاد و برای اینها فاتحه میخوند و میفرمود به مصعب ابن عمیر سلام بکنید جوابتون را تا قیامت خواهد داد، به این مصعب مرده دارید میگه، مصعب شهید احد، به این میگه سلام بکنید تا قیامت جوابتون میده، و اینها در قیامت شفاعت میکنن. اینها در قیامت چی میکنن؟ بحث قیامت اینه و دار آخرتم تمام مواردش رو، یعنی موارد که احتمالی درش داده میشه استقرا کردیم، ما بقیش دیگه هیچ قابل صحبت نیست که مراد قطعا مراد آخرته. و بالآخرته هم یوقنون، در باره آخرت یعنی دار آخرت، یعنی نشئه آخرت، یعنی حیات آخرت. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما میگید چطور مبعوث میشیم؟ ولقد علمتم النشأة الأولى، شما نشأه و پدید آمدن دفعه اول رو دیدید، و پی بردید چگونه از یک نطفه مزغه علقه عظام استخوان بند عظام و روئیدن گوشت و دمیدن روح، اینو که دیدید از ذرات ریز شروع شد، چرا تذکر پیدا نمی کنید؟ ابراهیمی که گفت رب ارنی کیف تحی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینك سعیا، بگیر چهار مرغ را بکش مخلوط کن بر سر ده قله، ذرات اون را بنشان بخوان به نزد تو میان، همینطور که الان رمزشو به تو دادیم خودمون موجودات را اینطور زنده میکنیم، نه یک مورد، نه ده مورد، نه صد مورد، زیاد پر کرده قرآن این بحث قیامت را. بنابراین تا گفته شد و بالآخرت هم یوقنون، مطلب روشن و صریح و در کلمه تلاعب نباد کرد، اگر جای اعتمال هست بالملت الاخره داریم، وعده ها وعد اولاه ما و وعد الاخره داریم و جاش معلومه و راجع به چیه معلومه. فقط شما یه مورد پیدا میکنید در سوره زها که هم اعتمال آخرت داده شده هم پایان امر پیغمبر و این مربوط به آخرت قیامت نیست. بنابراین آیون خیلی باید الفاظ قرآن را در اینی که آزاد باید فکر کنن از محدوده الفاظ قرآن و محدوده لغت هیچ نباید خارج بشن، با فندگی باید بره کنار ببینیم از لغت چی استفاده میشه و سعه ای که در لغت میاد اون سعه رو باید در نظر بگیم، نه چیزی که در خیال ما میاد و بخوایم تحمیل بکنیم. اون فکری که آخرت رو اینطور ببرد قطعا فکر مادی است و مربوط به فکر الهی و وحی نیست. و بالآخرت هم یوقنون، یوقنون از ماده یقن است و به باب افعال رفته شده. حالا این لغتش از کم تو بعد یوقنون ایقنه یویقنو و یای ما قبل مزمون قلب وافش داشته یوقنو، ماده یقین به چه معناست و با علم چه تفاوتی دارد؟ بحث درباره ماده یقین از نظر لغت. یقین العلم الحاصل و النظر و استدلال، اگر انسان چیزی را با دقت و استدلال به دست بیاورد بهش میگن یقین. و لهذا لا یسمى علم الله یقینا، به علم خدا یقین نمیگن چون با نظر و استدلال نبوده. و یقن الامر، یقن الامر، یقن و یقن من باب تعب لازم اذا ثبت و وزر، خود امر یقینه، نه که یقین به امر پیدا کردم، نه، یقن الامرو یقنو یقنن من باب تعبه اذا ثبت و وضح، این امر یقینه یعنی روشنه یعنی واضحه. فهو یقین فعیل و یستعمل متعدین ایزن به نفسهی یقن الامره و بالبا یقن بالامره فیقال یقنته و یقنت به و ایقنت به و استیقنته ای علمتو مصباح. الیقین و زوال و شک مقاییس، یه اشاره خوبی داره، مسبوق به شک، لذا وقتی شک زائل شد میگن یقین. اون حالت علمیش سر جاش نظر داره در یقین، به یکی شک رو از بین بردی ولو الان علم داری، اما وقت علم یعنی الان من قاطعم، نه، قاطعم و نقطه مقابلش رو هم از بین بردم، تکیه میکند مقایس روی زوال و دیگران هم تکیه کردن. الیقین و زوال و شک مقایس، الیقین العلم و زوال و شک صحاح، میخواد بگه صورتی که در ذهن میاد که انسان دیگه اطمینان داره و در ذهن قبلا شکی بوده که زائل شده، یقین رو در این مورد به کار میبرن. اگر یک کسی قبلا شکی نداشت الان یه بارگی علم براش حاصل شد، اینجا یقین نمیگن، یه شکی باشه، به زحمت شک رو برطرف کرده باشه، به سرحد اطمینان برسد میگن یقین. الیقین العلم و زوال الشک. لسان الیقین او مال صحابه بود، حالا لسان. الیقین العلم و ازاحت الشک و تحقیق الامر. علم بیاد شک رو انسان از بین ببرد و امری رو تثبیت بکند، اینجا میگن یقین. والیقین و نقیض و شک و العلم و نقیض و جهل. انسان به چیزی جاهل بود بدون که شکم پیدا بکنه، اصلا متوجه نبود، بعد براش گفتند و علم حاصل شد، اینجا رو میگن علم. اما کسی چیزی رو نمیدانست، به تردیدم افتاد، شکم درش کرد، تحقیق کرد، براش علم حاصل شد، اینجا رو میگن یقین. لذا میگن بعضی از شک ها محترم است. التحقیق بنت الشک. تحقیق مولود شک. در این مسئله انسان شک میکنه، به تحقیق میپردازد. این تحقیقی که مطلب رو ثابت کرد، این رو بهش میگن یقین. وقتی ثابت شد بهش میگن یقین. لذا میگوید الیقین نقیض الشک و العلم نقیض الجهل. لسان فروق اللغه. الیقین هو العلم الحاصل بعد الشک فلذلك لا یوسف الباری سبحانه به انه متیقن. عالم گفته می شود اما متیقن به خدا گفته نمی شود. و در باره کارهای خودمونم ولا یقال تیقنت ان السماء فوقی. یقین دارم که آسمان بالا سر منه. نه میگن علم تو، تیقن تو نمیگن، چون مسبوق به شک نیست. مگه شما یه وقتی شک داشتید که آسمان در فوقه؟ چون شکی نیست اینجا علم تو نمیگن. ولا یقال تیقن تو ان السماء فوقی فکل یقین علم ولیس کل علم یقینا. هر یقینی علم هست اما هر علمی یقین نیست. و بیفزایید در مطالعه قرآنی، بیفزایید گاهی علم یه اطمینان هاییست که 100% نیست، 99%. این مردم بهش علم میگن. بعد قرآن میگه نه، علم الیقین، به علم یقینی، به علم ثابت خلل ناپذیر برسید. حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، هر سه را قرآن به کار برده، در سوره حاقه، در سوره واقعه، در سوره تکاثر. عین الیقین در سوره تکاثر، علم الیقین در سوره تکاثر، حق الیقین در سوره واقعه و در سوره حاقه. حق یقین یعنی یقین ثابت، دیگه این بری تأکیده، یقین ثابت ثابت، حق الیقین. عین الیقین یقین خالص، یقین خالص دیگه هیچ مشوب نیست. علم الیقین یعنی در میان علم ها گاهی شائبه هست، ولی شما علم یقینی، علمی که ثابته، دیگه شائبه‌ای ندارد. از این علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین استفاده میکنیم. یه درجه است یقین که اصلا پرده دیگه نداره، بین انسان و بین مرعی و متیقنش پرده ای نیست. یه مثال بزنم. الان ما میدونیم 12 تا 144 تاست، دو تا هم میدونیم 4 تاست، هر دوش هم علمی. اما 12 تا 144 تا با 2 تا 4 تا یکیه. هر دو از نظر ریاضی هیچ فرق نداره، هیچ. اما در دید انسان 2 تا 4 تا، 2 یکی 2 تا، با 12 تا 144 تا یه فرقی هست. سو اینجا اصلا جای احتمال نیست. در 2 تا 4 تا اگه کسی تردید داشت، یه متاسفیم که اینجا چهرازی نداره، اگه میخواد تشبه تهران 2 تا 4 تا است دیگه، اینجا دیگه تردید نیست. اما 12 تا 144 تا تا بگه میگه نه، حساب میکنیم 10 تا 12 تا 120 تا، 2 تا 12 تا 24 تا 120 تا، با 24 تا 144 تا اینجا براش حساب میکنن. اما 2 تا 4 تا بخوان حساب بکنن، مگه بچه کوچیک باشه 2-3 سال میان نگاه کنه آجون این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، این دوتا، اینم دوتا، 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 چهار تا. خب میشه بروی، اما بلکه کسی دیالا روشنه، 2 تا 4 تا رو دیگه براش صحبت نمی کن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اگر بدونید به علم بلا شک، به علم بی پرده، به علم یقین ببینید، مطلب رو باور میکنید، به غفلت نخواهید مون. ثم لترونها عین الیقین، بعد خواهید دید جهنم را با عین الیقین، با خود یقین خالص که دیگه چشم هم کمک میکنه، از راه حس هم خواهید دید. حالا البته بعضیه که در بعضی از جهات کار میکنند و میخوان از نظر یه تقسیم بندی معرفت کار بکنن، میگن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مثال میزن که انسان روشن بشه، میگه علم داره الان جایی آتش است، علم داره اینجا، علم الیقینه. بعد میاد آتش رو میبیند، اینجا عین الیقینه. بعد میاد تو آتش رو میسوزه، اینجا حق الیقینه. آتش رو یقین داره، بعد میبینه، بعد لامسش هم با آتش میسوزه، حس لامسش، یعنی از نظر حس لامسه درک میکنه. پس اینجا علم الیقینه، اول که علم داره، بعد عین الیقینه در جایی که میبیند، در جایی که تماس واقع میشه حق الیقین، دیگه تمام شکوک برداشته میشه. پس یقین در جاییست که قدر جامش هیچ شائبه شک نباشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشون دادیم تا از موقنین شود، چی؟ صاف و خالص. و به تعبیر بزرگ پرورده این مکتب علی علیه السلام، لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگه پرده از روی مطالب غیب برداشته شود، بر یقین من افزوده نخواهد شد. اون سرحد اعلای یقین را قبل از برداشتن پرده من دیدم. لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، پرده که هست علم هست. چون میگه پرده بالا بره نره، من اون عین الیقین و حق الیقین رو دارم، پرده باشه نباشه برای من فرق نداره، خالص علم و خالص یقین رو من دارم. و یکی از پروردگانش، پروردهای دست ایشان که خواست از متقین یه مقدار خبری بگیرد و حضرت براش رو که صحبت کردن، فرمود فهم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. متقین در درجه یقین به این طوره، اینا با بهش و درش داره نعمت رو میبینه، هم دیده است عین الیقین، هم منعم حق الیقین. فهم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون، مثل کسی که دیده عین الیقین. فهم فیها منعمون حق الیقین. و هم والجنه کمن قد رآها فهم فیها معذبون. این در باره جهنم شخص متقی درجه اعلای علم داره، که اما دیده و که ان لذ و سوزش آتش را هم چشیده. فهم فیها معذبون، یعنی نه که میره تو جهنم، متقی که نمیره تو جهنم، یعنی یقین به اون درجه است. کمن قد رآها فهم فیها معذبون، هم دیده هم که ان چشیده. به تعبیر خودش که مربی این دستگاه است و معلم متقینه، فرماید که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا و هم بالآخرت هم یوقنون، و هم بالآخرت هم یوقنون. اینها به آخرت یقین دارن، دیگه منتظر نیستن پرده برداشته بشه، اصلا لبخند دارن در صحرای جنگ، لبخند دارن بی که یک آن دیگه بیشتر نمونده، رسیدیم به حمدالله، تمام شد، رسیدیم به جایی که باید برسیم. بلکه شوق چنون زبانه میزند که لولا الاجل الذي كتب عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم شوقا الى التراب وخوفا من العقاب. حالا میفهمیم چقدر کم بود داریم، حالا میفهمیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. یه مربی که شاگردش هم پای منبره که شاگرد نتونست دیگه طاقت بیاره پرواز کرد، به شنیدن خطبه پرواز کرد، فرمود میترسیدم. از همین روحیه میدونم اینا چه موجوداتی، به قدری شفافن که زود پر میکشن. من که براش وصف نمی کردم، خوف پرکشیدن و بالگشودنش بود و بالگشود و رفت. لولا الاجل الذی کتب علیهم لم تستقر ارواحهم شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. در مرگ بزرگان نگاه کنید حالت مرگشون را چیا نوشتن، یک حالت روحی و یک کلمات طیبی. رئیسشون میگه فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شدم، تونستم دامنم آلوده نشه و از این خاکدان تیره من صاف بیام بیرون، الحمدلله. حالا رفتیم به جایی که باید بریم. اینا در اینجا معذبن، اینا در اینجا مسجونن، در اینجا زندانین، در قفسن، چنان در فشارم است که میخ زیر چانه‌شون ایطوری نگه داشتن نمیتونن بخوابن. همین که قفس شکست، الحمدلله. اینها با آخرت اینطوره، دنیا رو یک مجاز، نه مجاز یعنی جای تنبلی دیگه ولش کنیم، نه، آبادش میکنن، اما غذا خوردنش را، استراحت کردنش را، لذت بردنش را مجاز، مجاز، مجاز. یه دارو تربیه ایست، باید زود خودمون رشد بدیم و هر چی زودتر پرواز. اینا اینطور و هم بالآخرت هم یوقنون. اینا کسانی هم که علم، علم بلا شک، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین رو دارن، که این جلان در باره متقین میگیم خطبه علی علیه السلام بیانش میکنه. داشت نکته رو دقت بفرمایید، فهم والجنه کمن قدر آها عین الیقین، فهم فیها منعمون، آنها در این بهش الان در تنعمن. یعنی نه که الان این حارسه، این چیز حمام الان در بهشت، نه، کمن قدر آها فهم فیها منعمون، مثل که دیده و مثل که لذات رو چشیده. ولی زن در جهنم میشم همینطور، این که دیگه جهنمی نیست، با نار مثل کسیست که رفته و درد را چشیده. کسی که اینطوره آلوده میشه، واقعا سرگرمی پیدا میکنه، واقعا میشه این منحرفش کرد، اصلا میخنده، واقعش میخنده به تزها و دکترین ها و مکتب ها و افکار. اصلا میگه علم مردم رو بدبخت کرد. این که میگه علم مردم رو بدبخت کرد، در یک سطح عالی داره صحبت میکنه، میگه علم مردم رو بدبخت کرد. و هم میگه آقا علم بود، ما الاغ سواری میکنیم، حالا ماشین سواری میکنیم، حالا هواپیما، حالا با ماه ارتباط پیدا کردیم. این داره تو مادیات سیر خودشون میده، او در انسانیت داره صحبت میکنه. میگه نمیدونید هر چی در اینجا فرو میرید گوهر خودتون رو از دست میدید. نمیگم اینا نباید باشه، اعلی درجهش هم باید باشه، سیرتون هم باید بیشتر از این باشه، علم هم باید بیشتر ترقی بدید، اما این مال شما نیست، جای شما نیست، مأوای دیگری دارید، چند سباهی در اینجا هستید و به قدری مقدراتتون منظمه که دیگه همه چیز جای بحث و درس و گفتنی نیست. سرنوشت آینده تا 30 سال بعدشون را اونهایی که در این رشته کار میکنن اصلا میبینند، میبینند سرنوشت تا 30-40 سال بعد میبینند روشن، حتی میبینند هوابشون را، کارهایشون را، که اما یک چیزیست اون زیر تنظیم شده و اینا روی تنظیم دارن سیر میکنن، فقط عملشون به اختیار خودشونه با تأییدات الهی. ما بقیه یک تنظیم سیر شده، هر چیز در جای خودش تنظیم شده، همینقدر قفس شکسته شد، جهات دیگر هم منظم و مرتب، و الان جهات دیگر منظم مرتبه، نه بعدن ساخته می شود. یه چیم چیز را اینو یقین دارن و با این یقین نیروها رو به کار می برن. اینا دیگه ثم مرددنا اسفل السافلین اینا نمیشن، اینا به اسفل السافلین شهوات و مال اندوزی و چنگ به صورت همدیگه زدن و خراش دادن و گلو فشردن و اموال همدیگر رو بردن و اعتقادات کوبیدن، اصلا مبتلا نمیشن، در این سطح خیلی اعلا قرار گرفتن که این دود و غباری که شهر رو گرفته اینا در یه قله بلندی هن دارن استفاده میکنن و غباری که شهر رو گرفته دارن میبینن، زیر غبار دارن مردم خفه میشن، اونا بالا دارن اکسیژن خالص استنشاق میکنن. یعنی انسانیت اینه، اینا رفتن توی منجلابی، متقین اینا، چهره متقین در باره یقین به آخرت. لذا هر دم که مرگ بیاد استقبال بکن، استقبال. من یه دونه از این مردها دیدم در دنیای خودم، رفت پیش دکتر و نسخه رو گرفت و اطرافیانم همراهش بودن، گفت خدایا شاهدی عمل کردم، یعنی دستور دادی برید پیش دکتر، رفتم، فردا من رو مؤاخذه نکنی، چند روز دیگه میخواست پر بکشه ما خبر نداشتیم، از مطب پایین آمد گفت خدایا شاهدی عمل کردم به نسخه، یعنی میخوام بیام به دیدار تو، اما به من نگی چرا نرفتی پیش دکتر. رفتم این نسخه رو، چند روز بعدم پرواز کرد و رفت. اونجا شاگرداش فهمیدن چی گفت وقتی از پلا پایین میامد، یه آدم روشن عجیبی بود، مثلا آخرت رو میدید خیلی ملموس، نیست که ما در مسجد رو میبینیم بره خروج میدید بلده در بره، وقت به اینا گاهی کسی بیاد آخرت یعنی عاقبت کار، وقتی این نظامات رو محکم عمل بکنیم عاقبت کار، مثلا میخندن چرا اینقدر سرگرمتون کردن، چرا این بزرگانی که از اولشون آدم شروع کردن به کار و پایه های اعتقاد ما رو بالا آوردن، نه فقط پیغمبر اسلام، ایشون آخرین آجر این ساختمان بود، این ساختمان رفیع مال همه است. فرمود مثل من با انبیا مثل ساختمانی است که یه آجرش باقی مونده بود، هر کی میامد نگاه میکرد گفت چه خوش ساختمانی، حیف که جای یک آجر خالی مونده، من آمدم تمامش کردم. لذا یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی مهندسین و معمارهای این ساختمان را ارج بگذارید همشون، چنان نبود که یکی آمده خراب کرده از نو یه چیزی ساخته، تکمیل کرد و کاملش را به دست شما سپرد، و اون انسانیتی که تنفس آزاد درش دارید مال ایناست، مال این عده که یک دم آلوده نشدن و یک دم نیاسودند و کوشیدند تا بشر را از منجلاب مادیت بیرون بکشن به علم، معذرت میخواست، الله محال و محال.